بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از جهاتی که در این استطاعت بذلیه باید بحث بشه این است که آیا برای مبذول له وثوق و اطمینان به عدم رجوع باذل به بذل خودش لازمه یا نه؟ یعنی بگیم آقا استطاعت بذلیه در زمانی موضوع برای وجوب حج هست و حج را بر انسان واجب میکنه که مبذول له اطمینان داشته باشه که باذل در بذل خودش رجوع نمیکنه، برای اینکه خب میدونید باذل یا به نحو تملیک این بذل رو انجام میده میشه عقد جائز، یا به نحو اباحه این بذل رو انجام میده، خب هر آنی اراده کنه میتواند رجوع به بذلش بکنه. باذل یجوز له الرجوع الی بذله، چون یا تملیکیست یا اباحه. اباحه که باشه که خیلی روشن و آسان هست، و تملیک هم که باشه به نحوه تملیک لازم که نیست. خب حالا آیا در اینجا مبذول له در صورتی واجب الحج می شود که وثوق و اطمینان داشته باشه به این که این رجوع نمی کنه؟ و در نتیجه اگر ما این شرط را معتبر بدانیم، وثوق مبذول له به عدم رجوع باذل در بذل خودش، بگیم خب اگه اطمینان داشت اینجا این بذل موضوع برای وجوب حج میشه. اما اگر شک داشت، میگه من نمیدونم این آدم رجوع میکنه یا نه، اینجا وجوب حج تحقق پیدا نکند. گاهی اوقات به جای کلمه مسئله وثوق یا کنار کلمه وثوق عدم و ظن بالکذب هم میارن، یعنی این باذل که میگه حجه و علیه نفقتک، بعضی گفتن که باید ظن به کذب این نباشه. خب حالا اینجا بحث در این است که آیا این معتبره یا نه. در مسئله سه قول وجود داره. یک قول مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و صاحب مدارک، اینها میگن بله یعتبر الوثوق. قول دوم مرحوم سید در عروه و جمعی، اینها میگن لا یعتبر الوثوق. چه وثوق داشته باشه چه وثوق نداشته باشه حج واجب میشه. قول سوم این است که اگر به نحو تملیک باشه لا یعتبر الوثوق، اما اگر به نحو اباحه باشه یعتبر الوثوق. از کلمات جمعی از محشین عروه مثل مرحوم محقق ناینی، مرحوم محقق بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی، جمعی از محشین عروه همین نظریه سوم رو قائل شدن. مرحوم والد ما هم رضوان الله تعالی علیه از مجموع فرمایشاتشون همان قول دوم استفاده می شود که لا یعتبر الوسوق، همون قول مرحوم سیه. خب حالا اینجا باید قبل از بیان ادله محل نزاع یه مقداری روشن و منقح بشه. محل نزاع اولا از این بیانات ما روشن شد، اونجایی که کسی علم دارد به رجوع، خب اینجا مسلم حج واجب نیست. این گفته حجه و علیه نفقتو، یا آمده نفقرم داده اما میدونه دو روز دیگه میاد بر میگرده و رجوع به وصلش میکنه. اونجایی که وسوق دارد به رجوع بحثی نیست، اونجایی که وسوق به عدم رجوع هم داره اونم محل بحث نیست، میدونه این رجوع نمیکنه، پس مسلم واجب الحجه. انما الکلام فی فرض شک، یعنی محل نزاع اونجایی است که این گفته حجه و علیه نفقتوک، که به قول مرحوم شاهرودی قدس سره مسلم قول تنها به درد نمیخوره، هیچ فقیهی هم نمیاد بگه آقا با گفتن این موضوع استطاعت محقق میشه، این باید بیاد نفقه را هم بدهن. خب این خود اعطای نفقه هم لازمه، حالا نفقه را هم داده الان اما نمیدونیم قبل از آنی که شروع کنه به حج این بر میگرده از این بزلش یا بر نمیگرده. مسئله فی فرض شکه، این یک جهت در محل نزاع که محل نزاع فرض شک. جهت دوم در محل نزاع این است که اگر این رجوع در بذل بکنه یا خوف تلف نفس، یا خوف تلف نفس نیست، یعنی گاهی اوقات این شخص میگه خب حالا من با این پول بذلی حج شروع میکنم، اگر این آمد در اثنایش رجوع بذل کرد من جانم در خطر میفته، این یک فرض که خوف تلف نفس داره. فرض دوم این است که نه، اگر رجوع بذل کرد مقترنه به خوف تلف نفس نمیشه. باز فرض اول از محل نزاع خارجه، یعنی اونجایی که میگه آقا اگر این برگرده به بذلش و رجوع به بذلش بکنن من خوف تلف نفس دارم، خب میشه هازا حرامون، نه اینکه فقط حج برش واجب نیست، اصلا رفتنش حرامه، همین مجرد خوف تلف نفس موجب حرمت این سفر میشه و حق نداره بره اصلا، لذا این از محل نزاع خارجه. عرض میکنم که پس این دو نکته در مورد محل نزاع. وقت نکته سوم این است که محل نزاع در مورد حکم ظاهری وجوب حجه، یعنی به حسب الواقع وقتی این بذل بکنه حج واجب است، این وسوق به عدم رجوع به حسب الواقع نقشی نداره، به حسب الواقع چنین شرطی برای وجوب حج نیست، منتها الان بحث ما در یک حکم ظاهریه. مرحوم آقای حکیم در جلد دهم مستمسک صفحه 130 ایشون اونجا می‌فرماید که اگر ما نزاع رو بیاریم در حکم واقعی، حکم واقعی چیه؟ ثبوت الوجوبه واقعا به تحقق البذله واقعا. اگر ما محور نزاع را حکم واقعی قرار بدیم، بگیم به حسب الواقع، اگر بذل واقعی باشه حج واجب میشه، اگه واقعا بذل باشه حج واجبه، واقعا نباشه واجب نیست. اون وقت میفرماید به حسب الواقع فلا ينبغي التأمل في أن النصوص والفتاوى متفقتون على ثبوت الوجوب بمجرد البذل واقعا. فتاوا و نصوص میه به مجرد بذل اون وجوب واقعی میاد، ولا دخل للوسوق ولا للعلم به. خب حالا ما از این عبارت مرحوم آقای حکیم به عنوان شرط سوم محل نزاع میخواییم، داریم محل نزاع رو اول تحریر میکنیم، بگیم آقا شرط سوم و نکته سوم در محل نزاع این است که این بحث که آیا وثوق معتبره یا نه به نسبت علل حکم ظاهری است. میخواییم ببینیم که آیا کسی که وثوق ندارد و شک دارد که آیا بازل در بذلش رجوع میکند یا نه، آیا ظاهرن باز بر این آدم حج واجبه یا نه، و الا چون وجوب واقعی غیرش بذل واقعیه. حالا اگر یک کسی وثوق داشت به اینکه این رجوع میکنند حج نرفت، بعد انکشف الخلاف معلوم شد که نه با این رجوع نکرده، اونجا واقعا حج بر او واجب می شود و بر ذمه او استقرار پیدا می کنه. لذا ما پس اینجا باید بگیم آقا بحث در این است که الان این وجوب ظاهری در فرض شک برای این شخص آیا این وجوب ظاهری ثابته یا ثابت نیست. پس ما سه نکته را در مورد محل نزاع بیان کردیم. خب
بفرمایید. میشه بگیم حکم این استطاعت بذلی دقیقاً از استطاعت غیر بذلی قابل کشف؟
حالا اینم تو ادلهش هست عرض میکنم. بله. یعنی ببینید ما اینجا نمیخوایم بگیم که آیا وثوق شرط برای وجوب واقعی یا نه، چون مسلم نسبت به وجوب واقعی چنین چیزی شرطیت نداره. شارع میگه اگر بذل واقعا موجود باشه وجوب واقعا هست. پس وثوق و علم و عدم وثوق و عدم العلم این ارتباطی به اون وجوب واقعی نداره. موضوعه برای وجوب واقعی بذل واقعیه. پس این نزاع چیه داریم در اینجا میکنیم که آیا وثوق معتبره یا نه؟ میگیم آقا این نزاع مربوط به وجوب ظاهری حجه. الان این آدم وجوب ظاهری متوجهش هست یا نه؟ آدمی که شک دارد این بازل در بذلش رجوع میکنه یا رجوع نمیکنه، شک داره، آیا با وجود شک ما بیاییم مثل امام و مرحوم صاحب مدارک بگیم که آقا اینجا ظاهرن برش حج واجب نیست؟ خب وقتی ظاهرن حج واجب نشد این حج نره، وقتی حج نمیره بعدن دو صورت داره، یا کشف خلاف میشه که این رجوع نکرده میگه آقا حج برش مستقره، یا تا آخر عمرش هم کشف خلاف نمیشه دیگه چیزی متوجه این آدم اصلا نمیشه. نزاع در حکم ظاهری است. نه احتیاط نیست.
مقام
شک
میشه، مقام
حضور عملی یعنی میشه؟ بله. یا نه ما میخوایم که آیا در فرض شک وجوب ظاهری اینجا میاد یا نه، بالفعل وجوب متوجه و ظاهرا یا نه، کار به اصول عملی نداریم. ظاهرا
یعنی حکم ظاهری در مقابل
حکم واقعی. بله، یعنی حکم فعلی ظاهری که الان متوجه اینه.
ظاهری یعنی
همون مدعای اصول عملیه دیگه. نه، هر حکم ظاهری که فوقنده اصول عملیه نیست که، هر حکم ظاهری معده اصول عملیه نیست. میگه آقا اگرم شک داره باز حج ظاهرم برایش واجبه. البته اینجا دست به دامان اصول عملیه میشین، ولی این وجوب ظاهری حج معده اصول عملیه نیست، موضوعش اصول عملیه درست میکنه. اون وقت نتیجه این است که میگیم بله اینجا موضوعش اصول عملیه درست میکنه. وقتی شک شد بگیم که خب آقا شک که در تکلیف داریم براحت جاری کنیم. در مقابل حالا عرض میکنیم استصحاب بقا داریم، حاکم بر براحت، موضوع را اصل عملی درست میکنه و این حکم هم به این اعتبار برای چون مرتبط به اصول عملیه، چون موضوعش اصل عملی درست میکنه، ولی مفاد خود حکم مفاد اصل عملی نیست. مشهور هم رو قائلن دیگه. بله، ما خودمون قبول نداریم این رو. مشهور میگن بله ما بشر یک حکمی در لوح محفوظ داره به نام حکم واقعی و یک حکم مماثلی هم داره بر حسب همین ادله و حجج و اصول و امارات و اینها که میشه حکم ظاهری، که اصلا میگن اذا شک که در اون حکم واقعی این حکم ظاهری برای ثابته. خب اینجا مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه میفرماید که قد یقال به اعتبار طمأنینه بالوفا و به عدم الظن بالکذب، یعنی قول اول که قول امام به تبع صاحب مدارک، یعنی اول صاحب مدارک این حرف رو در جلد هفتم مدارک صفحه 46 زده. صاحب مدارک میگه که خب حالا میخوایم ادله قول اول رو بخونیم، خوب دقت کنیم، حالا طبق این دستبندی که ما کردیم، ادله که کسانی که میگن بله نعم یعتبر الوسوق که امام هم رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر داره، دلیل اولشون چیه؟ به قول صاحب جواهر دلیل اولشون حذرن من الضرر و الخطر. صاحب مدارک میگوید لا یبعد اعتبار الوسوق بالبازل. چرا؟ لما فی التکلیف بالحج به مجرد البذل ما عدم الوسوق بالبازل من التعرض للخطر على النفس المستلزم للحرج العظیم والمشقة الزائده فکان منفیا. صاحب مدارک میگه که اگر وسوق نداشته باشه این خطر بر نفس داره و مستلزم حرج عظیمه. حالا صاحب جواهر یا که ظاهرن با توجه به عبارت صاحب مدارک این عبارت رو گفته، دلیل اول حذرن من الضرر و خطر. خب ما طبق بیانی که در مورد محل نزاع گفتیم مثلا از محل نزاع خارجه، یعنی دو صورت داره، اونجایی که انسان شک داره به اینکه آیا باز رجوع میکنه یا نه، در بعضی از مواردش خوف خطر بر نفس هست، در بعضی از مواردش خوف خطر بر نفس نیست. اگر یه جای خوف خطر بر نفس باشد این از محل نزاع خارجه. چی آقا؟ خب اگر عرض میکنم مستلزم ضررم باشه اونم باید بگیم از محل نزاع خارجه. یعنی محل نزاع رو جایی قرار میدیم که اصلا این اگر شروع بکند به حج نه خطری بر نفسش باشه نه مستلزم ضرر باشه، اون را ملحق میکنیم و تکمیل میکنیم محل نزاع را. یعنی به نظر میرسه این استدلال یک استدلالی است که از محل نزاع خارجه. دلیل دوم میفرماد ولی شک فی شمول ادلت الوجوب له، این ادله وجوب آیا شامل چنین حج بذلی هم میشه یا نه، شک در شمول داریم ما اصلا. ان لم تکن ظاهرتا فی خلافه، اگر ادعا نکنیم این ادله ظهور در خلاف این فرض داره، یعنی لقائل ان یقول که این ادله حج بذلی انصراف داره به اونجایی که باذل پای بذلش ایستاده و نمیخواد از بذلش رجوع کنه، اما اونجایی که احتمال میدیم رجوع میکنه، شک داریم که ممکنه رجوع بکنه یا نکنه، از این ادله خارجه. پس یا بگیم از اول شک داریم این مشمول این ادله حج بذلیه، یا بگیم که اصلا ادله ظهور داره در اونجایی که چنین فرضی نباشه. خب حالا اینو داشته باشید این دلیل رو. اینجا صاحب جواهر البته یه نکته ای رو در دنباله این میگه که خب نکته مهمیه. ایشون میگه حتی کسی خیال نکنه که ما این حرف را، یعنی کسانی که این دلیل دوم رو گفتن، شک در شمول بل لعل که عدل ظهور در خلاف داره، در اونجاییست که عرض میشود که بر باذل بذل واجب نباشه. یعنی اونجایی که بر باذل بذل واجب نیست، این مسلم یا مشکوک دخولش در تحت ادله بذل یا مسلم خارجه. اما اونجایی که بذل بر باذل واجب است، اونا این دیگه مشمول این ادله هست. صاحب جواهر میگه نه، لعل ذالک کذالک و ان وجب علی البازل، ولو بر بازل واجب باشه، یعنی ولو بعض بر بازل واجب باشه، باز یمکنن یقال به این که مشمول ادله نیست یا ادله ظهور در خلافش داره. چرا؟ میفرم بله هو فی الحقیقه خارج اما نحن فی، این از محل نزاع خارجه. ضرورت ان محل البحث الوجوب من حیث البذل، محل بحث این است که بذل آیا وجوب میاره یا نه، من دون نظر الواقعت الخارجیه. حالا واقع خارجیه این براش بذل واجب بوده نبوده، التي قد تنتفع الاستطاع معها، که استطاعت با او ممکنه منتفی بشه، کاری به واقع خارجیه ما نداریم اصلا. ما مخواهیم ببینیم که آیا خود بذل موضوع استطاعت رو درست میکنه یا نه، کاری نداریم به این بذل بر باذل واجب بوده یا نبوده. خب نتیجه تا اینجا چی شد؟ نتیجه این شد که قول اول دو دلیل داره. دلیل اول شما عرض کردیم از محل نزاع خارجه، حالا میرسیم به این دلیل دوم. ما وقتی ادله اقوال رو ذکر بکنیم، اون وقت بعدا روشن میشه که آیا این دلیل دوم قابلیت استناد داره یا نه. کسانی که میگن وثوق معتبر نیست، مثل مرحوم سید، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای شاهرودی، این اعلام نجف و و ارکان نجف رضوان الله تعالی علیهم، اینا میگن رسوخ معتبر نیست به تبع مرحوم سید. اینها چند دلیل دارن. حالا بر اساس اون عبارتی که صاحب جواهر داره میگه بلاره، خود صاحب جواهر هم همین نظر رو داره. صاحب جواهر هم قائل است به این که وثوق معتبر نیست. ولا ریب ان المتجه ما قلنا، چرا؟ عملا به اطلاق نص و الفتوا و معاقد الاجماعات. یک، اطلاق نص. ایشون من اورز علیه الحج اطلاق داره، میخواد مبذول له وثوق داشته باشه میخواد نداشته باشه اطلاق داره. فتاوا اطلاق داره. معاقد اجماع همه اینا اطلاق داره، که البته دیگه اطلاق فتاوا و معاقد اجماع خودش دیگه دلیل مستقل نیست، این به تبع همون اطلاق ادله است. این یک دلیل. حالا من عناوین ادله رو عرض بکنم تا یکی یکی بحث کنیم. دلیل دوم میفرماد مضافاً الی تحقق الاستطاعه بذلک. دلیل دوم است که خود استطاعت با همین محقق میشه، هم از اینکه وثوق داشته باشه یا نداشته باشه. دلیل سوم همین است که در ذهن آقای حجازی هم بود، تنظیر استطاعت بذلی به استطاعت مالیه. میگیم آقا شما در استطاعت مالیه چه کار میکنید؟ الان یک کسی پول خودش از درآمد خودش پول دارد برای رفتن حج برود و برگردد، آیا کسی در استطاعت مالیه وثوق به بقای مال را شرط میکنه؟ بگیم آقا اگر تو بخوای حج برات واجب باشه باید اطمینان داشته باشی تو راه این مال زلزله ای نیاد، سیلی نیاد، تلفی نشه، گم نشه. خب اگر این باشه، به قول باز مرحوم عایشه هارونی در کتاب الحجشون، هیچ کسی در سال اولش هم مستطیع اصلا نمیشه. کی همچین وثوقی داره؟ نوعاً این وثوق نیست. چطور در استطاعت مالیه میاد شما چه کار میکنید؟ میگید خب آقا الان من یه مالی دارم، شک میکنم در روز دیگه این مال هست یا نه، استصحاب چه میکنید؟ استقبالی میکنید، استصحاب بقای مال در 10 روز آینده. خب اینجا هم همین کارو بکنید، بگید حالا این بذل کرده، شک میکنم رجوع میکنه یا نه، استصحاب میکنم بقایش در بذل را و استصحابش میکنم آینده رجوع نمیکنه. حالا اجازه فرمایید من حرف اینا دارم نقل میکنم. خوب دقت کنید، دلیل اول اینا تمسک به اطلاق، دلیل دوم صدق الاستطاعه، دلیل سوم تنظیر ما نحن فیه به مسئله استطاعت ملکیه است. این تنظیر تو کلمات آقای خویی واقع شده، تو کلمات آقای حکیم واقع شده، کلمات آقای شاهرودی واقع شده، تو کلمات مرحوم والد ما هم آمده که آقا این استطاعت بذلیه مثل استطاعت ملکیه است. چطور در اونجا وثوق به بقای مال رو احدی از فقها اونجا شرط نکرده؟ اینجا هم هاکذا. چطور اونجا به قول مرحوم آقای حکیم شما با یک سری اصول عقلاییه میاد جلو، حتی میگه اصالت و سلامه. الان شما نمیدونید 2 روز دیگه خودتون هستید یا نه، بخواید این حج رو برید انجام بدید، آیا باید وثوق داشته باشید به این که زنده اید و سالمید و مریض نمیشید؟ نه. پس چکار میکنید؟ اصالت و سلامه، اصالت و عدم تلف المال، اصالت و بقاء المال. با یک سری از این اصول عقلاییه شما میرید حجتون رو انجام میدید. خب در استطاعت بذلیگر همین اصول عقلاییه را ما باید جاری بکنیم. لذا تنظیر میکنن ما نهنفی رو به مسئله استطاعت مالیه. خب این سه تا دلیلی که آقایون دارن چی؟ نه قیاس نیست، برای اینکه تو روایات هم آمده گفته این استطاعت بذلیه هو و ممن یستطیع، یعنی برده مصداقی از مستطیع قرار داده. دیروزم عرض کردم این نکته رو که نکته مهمیه. حضرت نخواستن اعمال تعبدن بکنن، فرمودن مستطیع بل استطاعت بذلیه، این از مصادیق من استطاع الیه سبیلا هست. قیاس نیست. چی؟
مستطیع مالی با مستطیع بذلی الان با هم قیاس نشدن اینجا؟
نه قیاس عرض میکنم، این مصداق مستطیع اصلا. منتظریم آقا شما در استطاعت مالیه که چنین قیدی نکردید، خب در استطاعت بذلی هم چنین قیدی نکنید.
دلیل دومتون چی بودید؟ برگشتش به دلیل دوم نیست؟ دلیل دوم چی بودید؟
دلیل دوم عنوان مستطیعه، بیارم عدله استطاعت اینجا رو شامل میشه. حالا ممکنه دلیل دوم و سوم رو معالش رو بگیم یکیه. خب حالا ببینید از همین دلیل آخر ما شروع کنیم. اینا رو ببینید، اگر ما این عدله رو مخدوش کردیم، باز باید ببینیم اون قول تفسیر رو هم دلیلشون رو ببینیم تا ببینیم قول مختار چی میشه. آیا این تنظیر که باز عرض کردم، تنظیر در اصل این که ما استطاعت بذلیه رو بخوایم به استطاعت ملکیه تنظیر کنیم نیست، او خود تو روایات آمده در مورد این شرطش بگیم آقا این مصداق برای مستطیعه دیگه، تو مستطیع هم نمیتونیم بین این نوع از مستطیع با اون نوع از مستطیع فرق بگذاریم، دلیل نداریم براش. حالا آیا استطاعت بذلی واقعا مانند عرض میکنم استطاعت تملیکیه؟ ما دو تا فرق به ذهن خودمون آمده که بین اینها دو تا فرق وجود داره. فرق اول، رجوع در بذل، خصوصا در اونجایی که بذل به نحو اباحه باشه، یه امر متعارفیه، یا لااقل احتمالش که احتمال عقلاییه. یک کسی چیزی رو بذل میکنه، بعد یه مدتی میره ازش پس میگیره. چقدر تو مردم و عقلا و متشرعه و متدینین اتفاق میفته. این با اونجایی که شما با مال خودت مستطیع شدی، میگی خب من نمیدونم این مالم باقی میمونه یا نه، احتمال عدم بقا خیلی ضعیفه. یه جوانی که بخواد بره حج، احتمال مریض شدنش خیلی ضعیفه، بسیار ضعیفه. پس اولا این فارق وجود داره که در بذل احتمال رجوع بازل به بذلش احتمال متعارف عقلایی، احتمال عقلایی. این یک فرقه.
الان قدیم الایام میرفتن مثلا دوز به اینا نمیزده، اینا عقلایی نبوده که مثلا اموال شرطه این بره دیگه نتونه ایدان.
ولذا اگر قدیم الایام اطمینان به استطاعت راه نداشتن، برشون مستطیع نبودن. بله، ولذا استطاعت سروی رو شرط کردن دیگه در اونجا.
احتمالش عقلایی نیست در اونجایی که
نه. ببینید با قطع نظر، با قطع نظر از اینکه حالا سارقی چیزی بخواد باشه، مال تلف میشه، نه مال باقیه، احتمالش خیلی ضعیفه از بین بره. بله دیگه، خب همینو بگیم. حالا نکته دوم، این دو تا فرق است که حالا به ذهن ما رسیده داره عرض میکنیم. عرض کردم مرحوم سید، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای شاهرودی، آقای حکیم، والد ما، اینا همه اصلا عمده دلیلشون اینه. حالا اون اطلاق یک شبهه‌ای داره که انشاءالله عرض خواهم کرد. عمده دلیلشون اینه، میگن آقا این از حالا ما اون دلیل دوم رو به ملحقش کنیم، به همین دوتا رو یکی کنیم، این خوف ممن یستدی میشه. در ممن یستدی همونطوری که در استطاعت ملکی وسوق معتبر نیست، اینجا بگیم وسوق معتبر نباشه. فرق دوم که به نظر ما میرسه اینه، ما نوشتیم یمکنن یقال به وجود فرق آخر، و اون فرق آخر این است که ما یقین داریم در استطاعت ملکیه وسوق در موضوع اشتغالت نداره، یقین داریم این رو. اما در بذلیه به خاطر تناسب حکم موضوع، حالا صاحب مداره گفت حذرم من از ضرر، ما اونو نمیگیم، به خاطر تناسب حکم و موضوع که للبازل ان یرجع الى بزله، میگیم آقا لعل اصلا شاره بی آقا اگر کسی به تو بزل کرد تو اطمینان داری به اینکه این از بزلش رجوع نمی کنه، مستقی هستی. شاره نفرمونه اگر کسی بزل کرد حالا چه اطمینان داری چه نداری، تو واجب الحجی. نه، تناسب حکم و موضوع که خودش یکی از قرائن مهم است در فقه، بزرگانی مثل خود امام مخصوصا در کتاب البی زیاد به این مسئله تناسب حکم موضوع استشهاد می فرمودن. تناسب حکم موضوع این است که این وسوق در استطاعت بذلیه شرط باشه. تناسب حکم موضوع این است که در استطاعت ملکیه این وسوق شرط نباشه، اما در استطاعت بذلیه شرط باشه. خیلی خوب، منتها این فرق دوم ما در صورتی تمامه که این تمسک به اصالت الاطلاق ناتمام باشه. یعنی اگر آمدیم دلیل اول که بحث تمسک به اصالت الاطلاقه اون رو هم رد کردیم، دیگه چیزی به نام اطلاق نداشتیم، این تناسب قرینه مناسبت و حکم موضوع اینجا محکمه. اما اگر او ثابت شد، یعنی ما اثبات کردیم صاحب جواهر میگه اطلاق داره، ما آمدیم گفتیم اینجا ادله استطاعت بذلیه اطلاق داره، یعنی میگه وسوق معتبر نیست، شرطیت نداره، دیگه مجالی برای این مطلب ما نیست. لذا همه حرفای اون حول این است که آیا ادله استطاعت بذلیه اطلاق داره یا نه، انشاءالله پیش مطالعه بفرمایید، فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.